و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باب 11 از سفر 4 یعنی سفر نفس، راجع به معاد جسمانی و همچنین احوال باهای حطی، احوال قیامت، راجع به اینها بود. حالا یکی از احوال قیامت که در این فصل 20 یعنی فصلی که الان شروع میشه، یکی از احوال قیامت که در این فصل 20 مطرح میشه عبارت است از نشر صحائف و ابراز کتب، یعنی گشوده شدن نامه عمل، صحائف اعمال، دفتر اعمال انسان در قیامت منتشر میشه، گشوده میشه، باز میشه، پرونده عمل مفتوح میشه و نامه های اعمال ابراز میشه، اظهار میشه و فاش میشه و ظهور پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید و اذ الصحف نشرت، صحیفه های اعمال که حالا عرض خواهیم کرد که این اعمالم اعم است از اعمال جوانهی و جوارهی، یعنی عقاید و اخلاق، هر دو، هم اعتقادات انسان، دفتر اعتقادات انسان گشوده میشه و هم دفتر اعمال و اخلاق، چون تکرر عمل باعث ایجاد خلق میشه، تشکیل اخلاق میشه، اینها گشوده میشه. این یکی از حالات قیامت است. به قول بابا طاهر، مکن کاری که بر پا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نامخوانان نامخوانند، تو را از نامخواندن ننگت آید. این یکی از حالات قیامت، یکی از اوصاف و ویژگی های قیامت که بالاخره همه ما در پیش رو داریم، مثل بقیه احوال قیامت و حالات قیامت. صدر المتعلهین قدس سره با بیان یک مقدمه‌ای به استقبال طرح این بحث میرن و اون مقدمه اینه که اعمال انسان، عرض کردم عمل اعم است از عمل جوانهی و عمل جوارهی، یعنی افکار و تصورات انسان، اینم مشمول عمل انسان میشه. اقوال انسان، گفته های انسان، افعال و رفتار و حرکات انسان، افعال جوارحی، کارهایی که انسان با جواره و این اعضای ظاهری خودش انجام میده، خلاصه در یک کلمه عمل انسان. حالا چه افکار انسان باشه و چه رفتار ظاهری انسان باشه، خلاصه پندار، گفتار، رفتار، و در یک کلمه عمل انسان. این مادامی که در مرحله ظاهره و وجود مادی ظاهری داره، الان مادامی که من دارم حرف میزنم با این جارحه‌ای که لسان باشه، یا مثلا دارم میبینم با جارحه‌ای که عین باشه و چشم باشه، یا دارم میشنوم، مادامی که اینها در مرحله ظاهره هیچ ثبات و دوام و بقایی ندارن. الان ما یه ساعت اینجا حرف میزنیم، یه لفظی وجود پیدا میکنه معدوم میشه، دوباره لفظ بعدی وجود پیدا میکنه معدوم میشه، و همینطور تا آخر این ساعتی که ما داریم حرف میزنیم هیچ کدام از این الفاظی که از زبان خارج میشه و صادر میشه اینها بقا نداره، ثبات نداره، دوام نداره، موجود میشه و منعدم میشه، میره پی کار خودش. این مادامی که اعمال انسان در مرحله ظاهر هست و متکی به اعضا و جوارح ظاهری هست، یا به تعبیر دیگر مادامی که وجود مادی داره. ولیکن این اعمال ظاهری یک آثار باطنی در انسان به جا میگذارن، یه اثری در نفس انسان و در روح انسان، در اون لطیفه مجرد که نفس انسان باشه و روح انسان باشه، در او به جا میمونه ازشون، یه آثاری میگذارن در نفس. مثلا انسان زیارت میکنه، یه حال خوشی پیدا میکنه، تندخویی میکنه، یه حال ناخوشی، یه حال ناخوشایندی، یه حال بدی به لحاظ روحی در نفس انسان به جا میمونه. خب یه وقت هست که این آثار و حالاتی که اعمال ظاهری در باطن انسان و در نفس انسان به جا میگذارن، یه مرتبه هست که این اثر زود گذره، عمیق نیست، رسوخ در نفس نداره، نفوذ در نفس پیدا نمیکنه. یه حالتی مثلا، یه حالت حالا روحانی یا یه حالت مثلا شیطانی بر اثر کارهای خوب و بد در نفس انسان مثلا پیدا میشه، بعدم زایل میشه. اگر اینجور باشه این اثر، اینو بهش اصطلاحاً حالت میگن، اینو اصطلاحاً بهش حال میگن. و اگر عمیق باشه و رسوخ در نفس پیدا بکنه و نفوذ در نفس پیدا بکنه و استحکام در نفس پیدا بکنه، اینو اصطلاحاً بهش ملکه میگن. ملکه بر اثر تکرار حالات، که حالاتم تکرارشون به واسطه تکرار همین اعمال ظاهریه، نتیجتاً ملکات حاصل تکرر افعال و اعمال اختیاری هستن. پس بنابراین اون چی که از آغاز بحث تا اینجا گفتیم اینه که عمل ظاهری این هیچ دوامی و بقایی و ثباتی نداره، منتها یه اثری و یک حالتی و یک کیفیتی در باطن انسان، در نفس انسان ایجاد میکنه که یه وقت اون زودگذره، اصطلاحاً بهش حال میگن، یه وقتم استحکام در نفس پیدا میکنه، اصطلاحاً بهش ملکه میگن. فرق حال و ملکه به ضعف و شدت همون کیفیت و حالتی است که به عنوان اثر اعمال ظاهری در باطن و نفس پیدا میشه. اگر اون حالت و کیفیتی که اثر عمل ظاهری در نفس اگر ضعیف باشه، یعنی زودگذر باشه، اینو بهش حال میگن اصطلاحا، و اگر نه شدید باشه و قوی باشه و استحکام در نفس و نفوذ و رسوخ در نفس داشته باشه، اینم بهش ملکه میگن. که عرض کردم ملکه هم به واسطه تکرر حالات، تکرر حالات هم به واسطه تکرر افعال اختیاری پیدا میشه. هنگامی که ملکه در نفس پیدا شد، مثلا فرض بفرمایید یک کسی اصول اعتقادی، اصول عقاید، اینا ملکش شد، این حالا در جنبه اعتقادات، یا یک کسی که مثلا سخاوت یا حسادت، یکی خوب یکی بد، این اخلاقش شد، خلق یعنی ملکه، انقدر حسادت ورزیده که این حسادت ملکه شده، چون آخه اون حسادت یه اثری در باطن انسان میذاره و اون اثر اون سوختنیست که برای شخص حسود حاصل میشه. شخص حسود که چشم دیدن نعمت دیگری را نداره، خب میسوزه وقتی نگاه میکنه، مثلا میبینه که یک کسی بهرمند است، نعمتی مثلا بهره کسی شده، نصیب کسی شده. این چشم دیدن نداشتن، این اثرش اینه که میسوزه. حالا یه بار سوخت، دو بار سوخت، این کم کم ملکه میشه. یا مثلا سخاوت اگر ملکه بشه، یا در جنبه اعتقادات، در قسمت اعتقادات یه کسی مثلا اصول اعتقادی، اصول عقاید، اینها ملکه شد. هنگامی که ملکه در نفس پیدا شد، این ملکه تبدیل میشه به جوهر، چون آخه ملکه کیف نفسانیه دیگه، کیفم عرضه، یعنی اول صفته، بعد همین ملکه. وقتی ملکه حاصل شد، حالت صفته، ملکم صفته، اما این ملکه که پیدا شد تبدیل به جوهر میشه، یعنی با ذات شخص یکی میشه، اتحاد پیدا میکنه. ذات شخص یعنی وجود شخص، بنابر اصالت الوجود، ذات هر موجودی رو وجودش تشکیل میده. این میشه خمیرمایه وجودی انسان، یعنی باعث تخمیر ذات انسان میشه و وجود انسان، یعنی ملکات، چه ملکات علمیه و چه ملکات خلقیه عملیه، اینا اتحاد با ذات انسان پیدا میکنه، با ذات انسان یکی میشه. این که گفتن الانسانو آراؤه و افکاره لا اعضاؤه و بدنه، انسان همون ملکات اعتقادی و علمی است که داره، انسان همون ملکات خلقی و رفتاری است که داره. هنگامی که متحد با ذات شد، خب ذات انسان، وجود انسان یه وجود جوهریه دیگه، یعنی عرض تبدیل میشه به جوهر، ملکه میشه صورت جوهری. هنگامی که صورت جوهری شد، اون اثری که مناسب با اون ملکه هست، اون اثری که مناسب با اون ملکه هست، اون فعلی که باعث ایجاد ملکه شد، تکرارش اون فعل و همچنین اون اثر، چون آخه بنا شد که فعل ظاهری یک اثر باطنی داشته باشه در نفس، هنگامی که ملکه تشکیل شد و با ذات انسان و وجود انسان اتحاد پیدا کرد، اون فعل و اثری که مناسب با اون ملکه هست، اون دیگه به سهولت، به طور خودکار، بدون اعمال رویه و فکر، یعنی اتوماتیکوار، اون دیگه صادر میشه از اون ملکه. یعنی مثلا کسی که مثلا اصول عقاید، مثلا فن عقاید، اینقدر با اینها سر و کار داشته، ممارست داشته با مسائل اعتقادی، که دیگه اینها شده براش ملکه، او دیگه هر مشکل اعتقادی رو اتوماتیکوار میتونه مثلا حل بکنه، میتونه تبیین بکنه، یا اون اثر و حالت خوشی که اون اثر و حالتی که محقق طوسی هنگامی که مثلا یک مسئله علمی، یه مشکل علمی براش حل می شد، فریاد می زد که این ابناء الملوک من هذه اللذه، اون التزاز روحی، اینا دیگه اتوماتیکوار به طور خودکار به سهولت اینا دیگه مترتب میشه، بار میشه بر همون ملکه، ملکه‌ای که با ذات اتحاد پیدا کرده و یکی شد. یا مثلا کسی که مثلا حسادت ملکه او شده، این دیگه در جهنم خودش، در جهنم حسادت خودش دائما میسوزه. اینجوریست. حالا اون هم که بالاخره یه زمینه‌های اخلاقی که بالاخره اینها حتما وراثت درشون تأثیر داره، اینا که بی تأثیر نیست. بله بالاخره خلق و خوهایی که افراد دارن، اینا در نسلشون که به اصطلاح امروزی ها به طور ژنتیکی، بالاخره اینا تأثیر میگذاره. بله ولیکن اینا هیچ کدام، حالا در ادامه گفته خواهد شد، هیچ کدام سلب اختیار نمی کنه. یعنی مادامی که انسان در دار تکلیف هست و مادامی که انسان زنده است، امکان تغییر وجود داره. اینجوری نیست که نتونه، پرونده بازه. حالا در ادامه بحث گفته خواهد شد. خب ایشان می‌فرمایند که از کجا ما می‌گیم که اینجوری هست. یعنی تا الان که فعلا، حالا به تعبیر مثلا، حالا خیلی هم شاید زیبا نباشه، بنده رجز خونده شد، از کجا این مطالبی که گفتیم، به چه دلیل، شاهدش چیه، دلیلش چیه، از کجا میگیم افعال ظاهری اینها یک اثری در نفس میگذاره، یه اثر باطنی داره، حالا اثر خوب یا بد. اون آثار اولش زودگذر نفوذ در نفس نداره، استحکام نداره، آرام آرام کم کم بر اثر تکرار نفوذ پیدا میکنه در نفس، یعنی به صورت ملکه در میاد. وقتی که نفوذ پیدا کرد با وجود نفس یکی میشه، و وقتی با وجود نفس یکی شد دیگه اون افعال و آثاری که متناسب با اون ملکه و خلق هست اینا دیگه اتوماتیکوار به طور خودکار مترتب میشه و بار میشه بر اون ملکه. اینا شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ از کجا اینو میگیم؟ ایشون میفرمان اگر اینجور نبود دیگه تعلیم و تربیت فایده ای نداشت. یعنی اگر چنین نبود که گفتیم دیگه نباید تعلیم و تربیت فایده ای میداشت. و حالا که تعلیم و تربیت فایده داره، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خب تعلیم و تربیت نباید مفید فایده می بود اگر اینجور نباشه، اگر این اعمال اثر نداشت در نفس، همین اعمال ظاهری اثری در نفس نمی گذاشت، دیگه کسی دنبال تعلیم و تربیت نمی رفت. مثلا این صناعات علمی و عملی که مثلا یک کسی در فنون نظری عالم میشه، میره دنبال تعلیم و تربیت و دنبال عرض میکنم آموزش و پرورش، یک کسی هم در فنون عملی مثلا صنعت خیاطت، صنعت نجاری، صنعت نمیدونم کتابت، صنایع مختلف، معلوم میشه که این اعمال ظاهری اینو اثر داره در نفس. منتها تأثیر این تعلیم و تربیت این مشروط به یه شرطی هست و اون شرط اینه، یعنی تعلیم و تربیت تأثیرش مشروط است به این که یه کیفیتی ضد اون کیفیتی که با تعلیم و تربیت شخص دنبالشه در نفسش رسوخ پیدا نکرده باشه. یعنی لوح نفس باید خالی باشه، لوح نفس باید خالی باشه، یعنی شخص نوآموز باشه، حالا در هر دو شاخه آموزش و پرورش، نه اینکه حالا مثلا یک مطالبی مثل اینایی که مثلا اینا ذهنشون پر شده از ضدیت مثلا با فلسفه و عرفان، این حالا بخواد بره مثلا دنبال آموزش مثلا فلسفه و عرفان، خب این رسوخ پیدا، یه اصلا ضدیت با فلسفه، عناد با فلسفه و عرفان اصلا ملکه شده، استحکام پیدا کرده در نفسش. این لوح نفس باید خالی باشه، چیزی که ضد اون هدفی که حالا برای اون هدف دنبال تعلیم و تربیت میره در نفسش رسوخ پیدا نکرده باشه، ملکه نشده باشه. لوح نفس، صفحه نفس، دفتر نفس باید صاف باشه، باید نانوشته باشه، باید خالی باشه، حالا چه در بعد اعتقادی چه در بعد اخلاق و رفتار. تا اینکه تعلیم و تربیت مفید فایده باشه و با تعلیم و تربیت اون اثر مطلوب در نفس شخص حاصل بشه. البته این به این معنا باز نیست که اگر حالا ضد اون هدفی که شخص از تعلیم و تربیت دنبال میکنه قبلا در نفسش رسوخ پیدا کرده بود، دیگه تعلیم و تربیت مفید فایده نباشه. نه، در اون صورت تعلیم و تربیت دشوار میشه، سخت میشه. همون جور که عرض کردم خدمت ایشون که هیچگاه، یعنی در هیچ مرحله از انسان سلب اختیار نمیشه، یعنی مادامی که انسان در دار دنیا هست پرونده عملش بازه. به این معنا بازه، نه به معنایی که الان عنوان این فصله، به این معنا بازه که قابل تغییره، یعنی میشه تغییرش داد، میشه یه چیزایی رو پاک کرد، میشه یه چیزایی رو اضافه کرد. باب توبه قبل ان یعاین، قبل از اینکه معاینه ملک الموت حاصل بشه باب توبه مفتوحه. انسان میتونه بالاخره این پرونده سیاه اعمال خودش رو میتونه یه جوری تدارک بکنه، جبران بکنه، میتونه پاک بکنه، منتها دشوار میشه. این که گفتن که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، خب یه چیزایی که از کودکی در لوح نفس انسان نقش میبنده، اینا مثل نقش رو سنگه. یه وقت یک لوح نانوشته تمیزی رو انسان میخواد توش بنویسه، خب این خیلی آسان تره، خیلی راحت تره. یه وقت نه، یه لوحی حک شده روی صفحه، این لوح حک شده باید پاک بشه، باید زائل بشه، باید از بین بره و یک نقش دیگری در این لوح مثلا حک بشه. اون نقش قبلی که حک شده در این لوح، این پاک کردنش دشوار، سخته. یه چیزایی که برای انسان عادت شده، میگن ترک عادت موجب مرضه، انسان به یه چیزی اعتیاد پیدا کرده، خب خیلی سخته، خیلی ناراحتی داره اینکه انسان بخواد اون رو اصلاح بکنه، بخواد تصحیح بکنه، بخواد تغییر بده. لذا انسان تا جوان هست، تا اینکه خیلی خلاصه این ملکات ریشه در وجود انسان ندوانیده، انسان خوبه که تغییر بده خودش رو، یعنی در مسیر اصلاح قدم برداره و گام برداره. خب این مقدمه‌ای بود که صدرالمتعلهین، لااقل این آقایی که خوابن خوبه، نمیدونم زیر سرشون میگن بلند کنین، کوتاه کنین، چیکار کنین. بله، این مقدمه‌ای بود که صدرالمتعلهین قدس سره برای ورود در این بحث بیان فرمودن. خب حالا بحث در این فصل عبارت است از این که یکی از حالات قیامت، یکی از احوال قیامت اینه که کتاب عمل انسان، دفتر عمل انسان، این گشوده میشه. خب این دفتر چیه؟ یه سوال. اون نقش های این دفتر چیه؟ اینم باز یه سوالیه که در این بحث باید پاسخ داده بشه. نقاش و کاتب این نقوش کیه؟ بالاخره وقتی مثلا یه دفتری هست و چیزهایی در اون دفتر، در اون کتاب نوشته میشه، در اون لوح نوشته میشه، خب سه چیز در اینجا هست. یکی لوح و کتاب و دفتر، این چیه؟ یکی هم نوشته های این لوح و کتاب و دفتر، اینا چیه؟ یکی هم کی مینویسه این نوشته ها رو، کی در این لوح و کتاب و دفتر مینگارد، مینویسد و منتقش میکنه؟ این سه تا سوالیه که در این بحث باید مشخص بشه. اما لوح و کتاب و دفتر عبارت است از نفوس و قلوب و ارواح انسان ها. دفتر حق است دل، به حق به نگارش. دفتر حق است به حسب فطرت الهی که هر انسانی داره، فطرت الله التی فطر الناس علیها. دفتر حق است دل، به حق به نگارش. حیف است که پرنقوش باطله باشد. مرحوم متعله سبزواری در دیوان شعرشون دارن، در دیوان شعر فارسی. لوح و کتاب و دفتر عبارت است از نفوس و قلوب و ارواح انسان ها. شاهد و دلیلش هم این آیه شریف است. خداوند نسبت به مؤمنان میفرماید که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. مؤمنان، خداوند ایمان رو در قلبشون نوشته. پس معلوم میشه لوح قلبه. ایمانم قبلا عرض کردیم متعلق سبزواری در مقصد اخلاق، در آغاز اخلاقیات منظومه حکمتشون میفرما قد عرف الایمان و به تصدیقی به ما اتى النبی علی تحقیقی. ایمان هم همون علمه، همون تصدیقه، همون باوره، همون اعتقاده. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان. مؤمنان کسانی هستند که خداوند ایمان رو در قلب اینها، در دل اینها، در روح اینها، در نفس اینها، در وجود اینها نوشته. نوشته های این دفتر چیه؟ نوشته های این دفتر همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن، نوشته های این دفتر سه چیزه. سه چیز در این دفتر نگاشته میشه. یکی همین ملکات، ملکات علمی و عملی که بر اثر تکرار حالات و تکرر افعال اختیاریه انسان پیدا میشه و حاصل میشه و با وجود انسان و با ذات انسان و با جوهر انسان اتحاد پیدا میکنه، یکی میشه. یکی این ملکات. یکی دیگر از این نوشته ها صورت مثالی است که نفس پیدا میکنه که اون صورت مثالی متناسب با این ملکات. مثلا یک کسی که ملکه هرس داره، این نوشته نفسش صورت نمله. یکی که مثلا ملکه شهوت داره، ملکه شهوترانی داره، این صورت نفسش صورت خنزیره. یه صورت مثالی، یه صورت ملکوتی، یه صورت باطنی نفس پیدا میکنه متناسب با اون ملکاتی که پیدا کرده. اینم باز امر دومی است که نقش پیدا میکنه در این لوح، در این کتاب، در این دفتر وجود انسان، وجود نفس. و سومین چیز هم عبارت است از صورت عملی که انسان انجام داده. اینم از بین نمیره ها. شما الان ببینید، یعنی الان در همین لحظه میتونید مخصوصا اگر یک کسی بیاد به شما یادآوری هم بکنه. میتونید صورت عملی رو که سالها قبل صورت ریز شما، مثلا در یه مجلسی اگر مثلا یه مثلا سخنی گفتید، کاری انجام دادید، عرض کردم خصوصا اگر یک کسی بیاد به انسان یادآوری بکنه، ممکنه حالا مثلا فراموش کرده باشه آدم، اما اگه به یادش بیارن معلوم میشه او صورت از بین نرفته ها، که انسان به یادش میاد که مثلا سالها قبل فلان عمل رو انجام داده. اینم سومین چیزی است و سومین امری است که در این لوح و در این کتاب و در این دفتر نقش بسته میشه. بله بله، یعنی همون بله همون عرض میکنم که صورتی که انسان با اون صورت میخواد در صحرای محشر محشور بشه، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روایت در تفسیر صافی مراجعه بفرمایید زیل این آیه، به ده صورت انسانها در محشر محشور میشن، همه که صورت انسانی ندارن. الانم یعنی الان هم اون صورت اینجوری نیستش، الان هم هست، و اگر کسی چشم برزخی و باطنی داشته باشه میتونه الان هم اون صورت رو ببینه، که صدر المتعلهین در شرح اصول کافیشون دارن که یه عالمی در اصفهان، یه کسی مثلا حالا از بازاری ها مثلا کی، یه کسی آمده بود خونش، این به مثلا اون خادمش گفت اخرج هذا الحمار، الاغ رو از خونه بیرون کن. او بعدن گفت که آخه مثلا این کسی بود مثلا آمده بود، گفت واقعا من اونو به این صورت دیدم. و خب کم لهوم نظیر که از این بالاخره کشف های اینجوری برای افرادی رخ داده. و اما کاتب و نقاش کیه؟ کی این نقش ها رو در لوح وجود انسان می نگارد، منتقش می کنه، می کشه؟ به یک اعتبار کاتب فرشته است، شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ قرآن کریم می‌فرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. ملائکه فرشتگان الهی اینا به خاطر ترفع و تجردی که از ماده دارن کرامت دارن، کرامتشون به جهت ترفع و تجردشون از ماده است. یه کرام کاتبین، یه کاتبهای بلند مرتبه که همون ملائکه و فرشتگان الهی باشن، موجودات مجرد باشن، اینا خلاصه مراقب شما، یعنی اعمال شما چه اعمال جوانهی و چه جوارهی، اینا خلاصه مثل دوربین هایی که الان در سطح شهر هست، کسی خلافی بکنه بالاخره این دوربین ها میگیرن، اینجوریست. حالا این ادامه داره، ادامه شو بعد از اون دو اعتبار دیگه عرض میکنم، اینو حالا ادامه خواهیم داد. به یک اعتبار ملائکه، حالا بعد میگم چرا میگم به یک اعتبار، به یک اعتبار کاتب و نقاش خود نفس خود انسانه و به یک اعتبارم کاتب ملکاتم، خود ملکات، ملکاتی خودشون نقش هم هستن و نقش همین لوح و دفتر هستن. هر سه هم درسته ها، یعنی اینجوری نیست که یا اون یا اون یا این، نه هر سه، منتها هر کدوم باید دید. خب اما به یک اعتبار نفس، به اعتبار اینکه افعال اختیاریه از نفس صادر میشه، نفس که با اصدار افعال اختیاریه و تکرر اونها باعث میشه که نقش ملکات رو در لوح وجود خودش بنگارد و ایجاد بکنه. به این اعتبار کاتب و نقاش نفس، خود انسان. این نقش ها زائده عمل خود انسانه، عمل اختیاری. به یک اعتبار ملک و فرشته هست. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که فاعلیت نفس مظهر فاعلیت مافوق خودش است، ظهور فاعلیت مافوق خودش است. و همچنین هر آنچه در مراتب مادون وجود پیدا میکنه در مراتب مافوق هم هست. هر چه که در مراتب پایین تر تحقق پیدا میکنه اینا در مراتب بالاتر هم هست. پس بنابراین کاتب میشه ملک. بشه مگه ملائکه مستقلن؟ کسی گفته؟ بله، اون که بالاخره ید الله فوق ایدیهم هو القاهر و فوق عباده، اون که فوق همه هست. به یک اعتبارم ملکات اینا کاتبن. به چه اعتبار؟ به اعتبار مبدئیت و منشئیتی که ملکات برای آثار متناسب با خودشون دارن. ببینید صدرالمتعالین در همون مقدمه بحث که جا افتاد و الان حالا اینجا گفته میشه، ایشون یه مثالی میزنن، میگن مثلا یک زغالی که در مجاورت آتشه، این یه حرارتی درش حادث میشه، یه کیفیتی که حرارت باشه. این حرارت اول ضعیفه، شدید که بشه تبدیل میشه به آتش و بعد خودش مبدأ حرارت میشه. همون حرارت اولیه ضعیفی که در زغال مجاور با آتش پیدا شد، اگر شدید شد و شعله ور شد و تبدیل به آتش شد، بعدن خودش میشه مبدأ حرارت. یه کسی که مثلا یه بار حسودی میکنه و با خودش مبارزه نمیکنه، خب این یه بار هنوز فرض اینه که حسادت ملکه نشده براش، یه بار مثلا چشم دیدن نعمت کسی رو نداشت، آرزوی زوال نعمت از کسی کرد، خب این یه مثلا لحظاتی میسوزه، مثل همون حرارت ضعیفی که در زغال مجاور با آتش پیدا میشه. ولی اگر تکرار شد و باش مبارزه نکرد و این حسد ملکه او شد، خلق او شد، اخلاق او شد، دیگه یک سوزش دائمی، یه جهنم دائمی، یه درد و رنج دائمی یعنی دیگه خود اون ملکه حسادت مبدع میشه برای همون اثر سوزش و همون رنجی که شخص حسود بر اثر دیدن نعمت دیگری بهش وارد میشه. سعدی میگوید که توانم آن که نیازارم اندرون کسی، به جز حسود کوز خود به رنج تر است. اون رنجی که شخص حسود، کسی که حسد ملکه او شده، میبره، او دیگه یه رنج همیشگیست، او دیگه یک آتشی در درون خودش به طور دائمی روشن کرده. این که روایت هم داره که الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطبه. پس بنابراین به یک اعتبارم ملکات اینا کاتبن و نقاشن. حالا راجع به کاتب بودن ملائکه سخن ادامه داره که حالا این مقدار از عبارت رو بخونیم که تا وقت تمام نشده. کتاب ما، نسخه ما نوشته فصل 12 و حالا اون که فصل 20ه، این 12 باید تصحیح بشه به 20. الفصل العشرون فی نشر الصحائف و ابراز الکتب، در گشوده شدن این نامه عملم که گشوده میشه، چون آخه یوم تبل السرائر دیگه، یعنی پرده از رو باطن میره کنار، اون آثاری که اعمال ما در باطن ایجاد کرده اینا فاش میشه، اینا آشکار میشه، اینا بروز و ظهور پیدا میکنه. حالا این مقدمه که تا تقریبا بعد از اواسط صفحه بعد ادامه داره اینه: ان القول والفعل مادام وجودهما فی اکوان الحرکات و مواد المکونات. عمل به طور کلی، قول که گفتار باشه، فعل اعم از پندار و رفتار، فعل جوانهی و جوارهی، و در یک کلمه عمل، مادامی که وجودش در مرحله ظاهر باشه، اکوان حرکات یعنی در عالم کون، در عالم حرکت، در عالم ماده، در عالم ظاهر باشه، و در مواد مکونات و مادیات باشه که همین در مرحله بدن باشه و در مرحله اعضا و جواره، جواره ظاهری، فلا حظ لها من البقاء و الثبات. اینا هیچ بهره ای از بقا و ثبات ندارن، وجود پیدا میکنن بعدم منتفی میشن، منعدم میشن. ولکن من فعل فعلا او تکلم بقول یظهر منه، یظهر منه اثر فی نفسه و حالت قلبیه. ولکن همین عمل ظاهری، همین قول و فعل ظاهری، پیدا میشه ازش یه اثری و کیفیتی در باطن، در نفس و در قلب و در روح، که اول به صورت حاله، طبقا زمانن، زودگذره، یه زمان کوتاهی باقی میمونه، آدم زیارت میکنه، دعا میکنه، یه حال خوشی پیدا میکنه، عصبانی میشه، یه حال ناخوشی پیدا میکنه، بعد زائل میشه. اما و اذا تکررت الافائیل و الاقاویل استحکمت الاثار و فی النفس و صارت الاحوال و ملکات. اما اگر افعال و اقوال هی تکرار شد، این آثار و کیفیات محکم میشه، ریشه میدواند در نفس، رسوخ و نفوذ پیدا میکنه در نفس، در باطن، و حال به صورت ملکه در میاد. چرا؟ از الفرق بین الملکت و الحال به شدت و ضعف، چون فرق بین ملکه و حال به شدت و ضعف همون کیفیت و اثری است که از عمل ظاهری در نفس پیدا میشه. ول اشتداد و فلکیفیه یعدی الى حصول صورت جوهریت هی مبدع و مثل تلکل کیفیه. اگر اون کیفیت و اثری که در نفس از عمل ظاهری پیدا میشه و اول ضعیفه و زودگذره و یه زمان کوتاهی بقا داره، اگر شدید شد و به صورت ملکه در آمد، این تبدیل میشه به جوهر، این منجر میشه به حصول صورت جوهری که همون صورت ذات و وجود و نفس انسان باشه. این با نفس یکی میشه. وقتی یکی شد، ملکه شد و با ذات یکی شد، هیه این صورت جوهری مبدع میشه برای مثل همون کیفیت. یعنی دیگه اتوماتیکوار هم اون فعل ظاهری و هم اون اثری که در نفس میگذاره، این اتوماتیکوار از اون ملکه صادر میشه. دیگه شخص حسود در ظاهر دیگه بخواد و نخواد حسادت میکنه، یعنی دیگه به طور یه عادت، و در باطن هم هی دائم میسوزه بر اثر همون حسادتی که میورزه. مثال میزنن ایشون: کل حرارت ضعیفت فلفهم اذا اشتدت صارت صورتا ناریتا محرقتا. مثل حرارت ضعیفی که ابتدا در زغال مجاوره با نار پیدا میشه و هنگامی که شدت پیدا کرد و شعله ور شد، تبدیل میشه به آتشی که دیگه خودش حرارت داره و احراق و سوزندگی داره، دیگه ازش حرارت و احراق صادر میشه. و کذالک الکیفیت و نفسانیت و اذا اشتدت صارت ملکتا راسختا. ای صورتا نفسانیتا هی مبدع و آثار مختصت بها. همچنین اون حالت نفسانی اگر شدید شد بر اثر تکرار و به صورت ملکه راسخ در نفس پیدا درآمد و با صورت نفس و جوهر نفس و ذات نفس و وجود نفس یکی شد، از اشتدت صارت ملکتن راسختن، میشه ملکه و با صورت نفس یکی میشه و مبدع آثاری میشه که مخصوص به اون کیفیت هست، که مثلا سوختن شخص حسود. فیستورو، هم مبدع آثار و هم افعال، افعال ظاهری که باعث ایجاد اون آثار در نفس شده و میشه. فیستورو به سببها الفعل المناسب لها به سهولت من غیر رویت و تأمل. او وقت وقتی ملکه پیدا شد و با ذات نفسی که شد، صادر میشه به سبب اون صورت نفسانی که همون ملکه ای باشه که با نفس متحد شده، فعلی که مناسب با اون صورت نفسانی است، با اون ملکه است، به آسانی بدون فکر و عرض میکنم عملیات، یعنی به طور خودکار اتوماتیک وار بدون زحمت، نمیخواد دیگه فکر بکنی و زحمت بکشی. و منهازت طریقه تهدس و ملکت و صناعات و مبدع المکاسب العلمیت و العملیه. از همین راه، کدوم راه؟ همین راهی که افعال ظاهری اثر دارن در نفس، پیدا میشه ملکه صناعات و عرض میکنم فنون مختلف که اینها مبدع کسبهای علمی و عملی هستند، علومی که انسان کسب میکنه یا حرفهایی که انسان کسب میکنه، مثل حرفه نجاری، خیاطت، کتابت. ولولم یکن لنفوس الادمیت هازت تأثر من الفعل اولاً ثم اشتداد و ذلک الاثر فیها یومن فیومن لم یمکن لأحد من الناس اکتساب و شیء من الصناعات العلمیه والعملیه ولم ینجع التعدیب و التعلیم لأحد ولم یکن فی تمرین الاطفال علی اعمال فائدتون. دلیل این که اعمال ظاهری اثر دارن در نفس، دلیلش اینه که اگر چنین اثری از فعل در نفس آدمی پیدا نمی شد اول، بعدم شدید نمی شد، اون اثر در نفوس به صورت ملکه در نمی آمد به تدریج، ممکن نبود برای هیچ کس که بتونه یک صناعت علمی یا عملی رو کسب بکنه و مفید نبود تربیت و تعلیم برای هیچ کس و نبود در تمرین کودکان بر اعمال فایده ای. اینم دلیلش. بعد ایشون می‌فرمایند و ذالک قبل رسوخ الهیئات المزاده لما هو المطلوب فی نفوسهم. تمرین اطفال در صورتی فایده داره، تعلیم مردم، تعلیم و تربیت در صورتی مفید فایده است که یه شرط داشته باشه، و ذالکه یعنی تأثیر تعلیم و تربیت و تمرین اطفال، این مشروط به یه شرطیه و اون شرط اینه که باید این تعلیم و تربیت اگر بخواد فایده مطلوب رو داشته باشه باید قبل از آنی باشه که یک هیئت و ملکه‌ای که ضد اون چیزی که مطلوبه از تعلیم و تربیت در نفوسشون پیدا نشده باشه، و الا تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. اما در این حال سلب اختیارم نمیشه، سکاکی دیگه معروفه که در 40 سالگی رو آورد به علوم و دیگه بعدم که مفتاح العلوم نوشته که بالاخره غیر ممکن نمیشه، سخت میشه. ولذالک یأثر تعلیم الرجال المحنکین و تعذیبهم لاستحکام صفات حیوانیت فی نفوسهم بعدما کانت حیولانیت قابلتا لكل علم و صنعت كصحيفه خاليه من النقوش و الصور. و به خاطر همین شرط است که اگر تعلیم و تربیت و تمرین بخواد فایده داشته باشه شرطش اینه، به خاطر همین شرطه که دشوار است تعلیم مردان مجرب، سن و سالی دارن، تجربه ای دارن، و تربیتشون، این خیلی سخته. چرا؟ چون اینا صفات حیوانی و غیر انسانی در نفوسشون مستحکم شده بعد از آنی که اینا نفوس آماده هر تعلیم و تربیتی و علم و صنعتی رو داشتن، مثل دفتری که خالی از نقوش و صور بوده، منتها اینا پرش کردن، اینا حک کردن در این لوح یه نقوش رو، باید اول اون حک ها پاک بشه و این بالاخره دشوار. خب این مقدمه تمام شد. حالا از اینجا میخوان بفرماین که لوح چیه، کاتب کیه، و عرض میکنم نقش چیه. فهاذه الآثار الحاصلة فی القلوب والأرواح بمنزلة النقوش والكتابة الحاصلة فی الصحائف والألواح. اون آثاری که پیدا میشه در قلوب، نوشته ها ایناست که آثار سه چیز مرحوم حاجی میفرمایه، یکی ملکاته، یکی اون صورت ملکوتی متناسب با ملکه است، یکی هم صورت خود عمله، صورت ریز عمل. این آثاری که حاصل میشه در قلوب و ارواح، این به منزله نقوش و کتابتی است که حاصل میشه در دفترها و لوحها. کما قال سبحانه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، چنان که آیه شریفه میفرماید مؤمنان نوشته شده در قلوبشون ایمان، یعنی تصدیق، یعنی باور، یعنی علم. و هاذه القلوب والارواح یقال لها فی لسان الشریعه صحائف الاعمال. قلوب و نفوس این هم در لسان شریعت بهشون نامه عمل اطلاق میشه. عملم اعم از عمل جوانهی که اعتقادات باشه و جوارهی که اخلاق و رفتار باشه. بعد میفرمایند و تلک النقوش و الصور کما یحتاج الى قابل یقبلها کذلک یفتقر الى فاعل ای مصور و کاتب. نقش و صورت همونطور که دفتر میخواد که درش نوشته بشه، فاعل و مصور و کاتب هم میخواد، نقاش هم میخواد. فل مصورون و الکتاب و لمثل هذه الکتابه نوریه هم الکرام الکاتبون. نقاش ها و کاتبان برای چنین کتابت تجردی، چون این کتابت دیگه مادی نیست، چون در لوح نفس هم مجرده، اینجوری نیست که مثل نوشته های این کتاب باشه که الان ما عرض میکنیم داریم میخونیم، مادی نیست. کاتب فرشته های کاتب هستن که اینا کرامتشون به خاطر ترفع ذوات و افعالشون است از پستی ماده و ارتفاع جواهرهم عن المواد طبیعیه. اینا ذاتشون وجودشون مجرد از ماده و طبیعت هست. فهم لا محالت زربون من الملائکت المتعلقت به اعمال العباد و اقوالهم لقوله تعالی و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. این کرام کاتبون اینها یه دسته ای از ملائکه هستن که اینا مسئولیتشون ثبت و ضبط اعمال و اقوال بندگانه، به خاطر این آیه شریفه که بر شما محافظان و مراقبانی هستن که کرام کاتبین باشن. و صلی الله علیه.